اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عرض ادب، احترام و تبریک محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. خب ما در ادامه سلسله جلساتمون رسیدیم به این بخش و فراز از دعای شریف ندبه که آیه تطهیر رو توضیح دادیم. در ادامه می فرماد ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیه و آله محمد عجل فرج مودتهم فی کتابه. فرماد خب دعای سیر رو شروع کردی، یعنی انبیاء رو توضیح داد، گفت رسید به خاتم الانبیاء. در اینجا او مأموریتی داشت، به اهل بیتشون اشاره شد و در مقابل این زحمت یک اجری داده میشه. میگه توی خدا در مقابل این زحمات اجر رو مودت ایشان در کتابت قرار دادی. در کتابت قرار دادی یعنی دیگه قابل شرح و جرح و بحث و اینها نیست، قطعی است. فریضه قرار دادی و یقینی قرار دادی و روشن است، هیچ گونه نمیشه این رو ندید. یک بحثی امروز من مطرح بکنم، چون قبلا راجع به این خورده بحث کردیم، حالا اینجا خوب فرصت میشه اینو حل بشه، چون ممکنه طبعا شبهاتی اولون شکل گرفته بوده باشه. این که میفرماد شما در مقابل این زحماتی که پیامبر کشید یک کاری باید انجام بدید دیگه، اجرشون مودتشونه، هم که دوستشون داشته باشید. دوستشون داشته باشید خیلی موضوع عام و عجیب غریبیه، این خود باید باز کنیم به اندازه که به دعا میخوره ها، و الا بحثش به نظر من خیلی مفصل، واقعا باید کتاب ها نوشت در موردش، چون اصلا دوستی از منظرها و دیدگاه های مختلف باید بررسی بشه. اصلا یک بخشی از دوستی غریزی است. آدم مادرشو دوست داره، پدرشو دوست داره، این که اصلا بین چه میدونم حیوانات هم هست. این چه نوع حبیه؟ نه باید بحث بشه و نشده ها، من که گشتم پیدا نکردم، شاید هم باشه. اولین مسئله تفاوت بین محبت و مودت، اینو قبلا گفتم، حالا باید به خود بیشتر راجعش صحبت کنم. ببینید محبت، اولا عشق ما تو قرآن نداریم، در روایت هم خیلی کمه، یعنی تعداد بسیار کمه. منم وقت نذاشتم برم سندی بررسیش کنم، نمیدونم مثلا سندشون چطوره. حب داریم، محبت رو داریم، بله. قرآن هم فراوان آیه داره، نه لا یحب و فلان، لا یحب و دوست دارد دوست ندارد. بخوایم فارسی بهترین واژگان رو براش انتخاب بکنیم، باید بگیم دوست داشتن محبت است، دوستی کردن مودت است. یه موقع شما یکی دوست دارید، یه موقع است باش دوستی میکنید، نه هم فرق داره. مثالی که میزنم اینه که یه آقای با یه خانم ازدواج میکنه، این خودش بچه داره، اونم یه بچه داشته از شوهر قبلیش، قبلا هم ازدواجش درست بوده، بعد اینا الان با هم دارن ازدواج میکنن، با هم هم باز بچه دار میشن، الان سه مدل بچه اینجاست. محبت این زوج نسبت به این سه مدل بچه چطوره؟ از خانواده سراغ دارید؟ هستم، میشناسم، من چندین خانواده همتون میشناسم. این زن بچه‌ای که از شوهر قبلی خودش داشته به احتمال بسیار زیاد، یعنی یقیناً از بچه شوهرش که از هم زن دیگه ای داشته بیشتر دوست داره. این اسمش محبت. اما سوال، آیا به بچه خودش بیشتر میرسه یا نه؟ برای این مثلا یه کادویی میخره، تولد این یه کاری انجام میده، تو تولد اونم انجام میده، این دیگه اسمش مودت. من حالا توضیح میدم رابطه شون عموم و خصوص من وجهه، حالا میگم یعنی چی. حتی ممکن است اینطور بگیم اون بچه‌ای که مال شوهرشه یک جاهایی شاید به اون باید بیشتر خدمت بکنه. محبت بچه خودشو بیشتر دوست داره، در مودت باید یه خورده جلوتر هم بره. چرا؟ چون میخواد کم نذاشته باشه. اگر در محبت یکسان نیستن، در مودت باید وفو بالکیل، باید پر کنی پیمانه رو. این خیلی مهمه. یکی از بهترین پاسخ‌ها به شبهه قدیر همین است که پیامبر نمی‌شود از مردم خواسته باشد علی را دوست داشته باشید. دوست داشتن یک مقوله ادراکی است تو قلبش. قلب که میگیم این نیست دا، یعنی مغز. تو مغزش باید امیرالمومنین دوست می‌داشته. ببینید مثالی برای شما بزنم، میگه من کنت مولا فهذا علی مولا، این ولیه نمیتونه دوست داشتن باشه، باید به معنای تبعیت باشه. با یعنی معنای تبعیت هم میشه مودت. به من معلمم میام سر کلاس، میگم آقا ساعتهایی که من نیستم این آقا یکی از خودتونه، منکم، یکی رو پیدا میکنم میگم ایشون مبصره، دستشو میگیرم بالا نشون میدم، میگم وقتی من نیستم همه تون باید با ایشون همراهی و تعامل داشته باشید، دوستی کنید، خواه باش قهرم باشید، خواه ته دلتون یه کینه هم داشته باشید، در عمل باید دوستی کنید. اونجا پیامبر فرمود هر کی منو دوست داره باید علی رو دوست داشته باشه، معنی نداره اصلا، امکان نداره اینجا ولی معنی دوستی به این معنی بده، معنی حداقل قطعا معنی اولش نیست. این به معنی پذیرش ولایت به معنی تبعیته. من تو میگم آقا مبصر رو همه تو باید عاشق آقای مبصر بشید. نمیشه که آقا باش آقا اصلا این همکلاسی می دیگه، همین الان سر یه مداد پاک کنی نیم ساعت پیش با هم دعوا کردیم. اما بگه برپا پا میشم، بگه برجا میشینم، بگه باشه برو گچ بیار، باشه برو نم ماژیک وایت بورد بیار، با نمیشه میرم میارم. میبینید ما روی اصلی ترین مفاهیم فرهنگ مفاهیم اعتقادی شیعه بحث نکردیم درست. به شدت نقاط قوت ماست و طرف مقابل اصلا پاسخی نداره در مقابلیم. بارها من شبکه ولایت اولین بار که رفتم در شب قدیر بود، عید قدیر بود، همین رو مطرح کردم، تا الان جوابی ندادن شبکه وهابی. نمیشه نفعی بیا هر که من دوسته باید اینه دوست داشته باشه، اما میتونه بگه دوستی کنه، باید همراهی کنی. ببین من مجموعه دارم دیگه، 28 کارگروه، 130-140 تا آدم دارم، باید بعضی از افراد دورکار حساب کنی، شهرستان حساب کنی، عددش بیشتر هم میشه. اینا خیلی وقتا با هم مشکل دارن، خیلی وقتا اصلا میگه من این آدم قبول ندارم، این اصلا کارش اشتباهه، این نمیدونم اینطوره، این اونطوره فلان. این پاسخ برای من اصلا صفره، صفر. من با اینا کاری ندارم. چیو نگاه میکنم؟ ببینم این حرفش، این اعتقادش رو کارش اثر میگذاره یا نه. بذاره حالشو میگیرم. بذاره حالشو میگیرم. چرا؟ چون میگم که تو حق نداشتی. این بخشی از یک سازوکار سیستمی است. باید بپذیری، نمیتونی نپذیری، باید دوستی کنی. اسم این مودت، دقت بفرمایید اینجا خیلی عبارت دقیقه، میگه شما اجر پیامبر و اهل بیتشو مودت همون فی کتابه، نمیفرم محبت همون فی کتابه. علی بابا تو کشته بود تو جنگ بدر، تو احد، تو خندق، احقادم بدریتن و خیبریتن و حنینیه، تو همین دعا نمیخونید؟ حق نداشتی چون میدانی این دلیل کشته شدن پدرت، عمود، هر کسی دیگه ای به خاطر اسلام بود. پدرت و برادرت تو سپاه کفر داشت میجنگید، اگه دستش به پیامبر میرسید پیامبر رو هم میزد، میخواست اسلام رو ریشکن کنه. برای همین امیرالمومنین میفرمه مؤمن واقعی از من ناراحت نمیشه حتی اگر با شمشیرم به صورتش بزنم. خیشوم هازا به صورت، میگه به بینی و صورت. ما معادل درستی نداره برای فارسی، عبارت صحیح نیستش، اما اون چی که تو فارسی استفاده میشه برای انسان اطلاق نمیشه، پوزه طرف. میگه اینجا اونو میگه خیشوم به عربی، میگه تو صورتش با شمشیر، یعنی روبرو هم تو صورتش زده باشم از من ناراحت نمیشه مؤمن واقعی، چون این مسئله را حل کرده برای خودش که او لله زد و ایراد از من است. اینجا چه مسئله مطرح میشه؟ اینکه این دوستی کردنه باید چنان من با خودم تکرار کنم، در خودم درونی کنم، تبدیلش کنم به یک ارزشی که تبدیل بشه به دوست داشتنه. یه پس یه دوست داشتن داری باید به دوستی کردن بکشه، یه دوستی کردن داری باید زحمت بکشه به دوست داشتن برسه. شدنیست؟ بله. تنهایی دوتاشون خوب نیستن. شما، من عاشق امام حسینم، امام حسینم داشتم میزدن بالا تپه نشسته بود یه بلندی، داشتن گریه میکردن، دعا میکردن خدا میشه حسین زنده بمونه. همین عمر صدم هم گریه کرد وقتی ابو عبدالله زد. این چه تو دوست داشتنه؟ به چه درد میخوره ها؟ بقالی یه دونه تخمق بهش نمیدن. این باید به عمل برسه. اون چی که در نیت است، در دل است، به زبان می آید و در عمل باید بشه. همه چی همین دیگه، آقا شکر همینطوره. قلبیه، زبانیه، عملیه. در زبان و عمل ظهور و بروز داره. اون یکی خدا خبر داد ما که نمیتونیم تشخیص بدیم. اینو باید تو زیاد شنیدی. تو اگه منو دوست داشتی یه ما بقی داره جمله، این کارو نمیکردی یا این کارو میکردی، درسته؟ یعنی همه در عمل دنبال مودتن، همه در عمل دنبال مودتن. این بسیار مسئله منطقی است. همین مثال فرزند ناتنی و مبصر کلاس یادتون باشه، رابطه‌شون عموم و خصوص من وجهه، یعنی یه دایره اینجا فرض بکنید، دایره هم اینجا فرض بکنید، تو یک جای با هم مشترکن، یک جای با هم چی؟ اختلاف دارن. یعنی هر مودتی الزاماً از سر محبت نیست و هر محبتی هم به مودت الزاماً کشیده نمی‌شود. درستش همینه که یکی باشه. یعنی یک جوشش درونی است که در عمل هم باید نشون داده بشه. در منابع شیعه و سنی متعدد مکرر راجع به محبت اهل بیت صحبت شد. یه نکته هم اینجا بگم، بعضن به اشتباه این دو واژه جای همدیگه هم چی شده؟ استفاده شده. اینو بدونید، خیلی پیش میاد، همونطور که عشق اینطور استفاده میشه. یه چیزی هم اینجا راجع به بحث زیستیش بگم، حالا جلوتر از اون. این هورمونه، این که میدین مادر بچهش به دنیا میده اینجوری عاشق بچهشه، هورمون اکسیتوسینه. این خانم هایی که سزارین میکنن چون اون بحث درد زایمانه به اون شکل، نه، چون هورمون زمانی ترشح میشه که اون درد زایمان این اتفاقات میفته، اینو به صورت مصنوعی تزریق میکنن بهشون، بازم همون اثر رو داره. بعضی از این سرویس های جاسوسی میخوان یکی عاشق یکی کنن، هم از این کارا میکنن. ربطی به انسان هم بگید نداره، و جک و جنوبر هم میزن عاشق بچه شونن. این خلقت چقدر زیباست، اون بچه نیاز داره به اون مراقبت، و اینا مرده قطعا میمیره بچه. آدم جز مخلوقات، جز موجوداتی که بدون رسیدگی مادر پدر مادر، خصوصا مادر میمیره، خدا چیکار میکنه؟ هورمونین رو گیر میندازه. و تو اون جالب، اصلا خانم ها، زن ها، یعنی مادر ها متمرکز میشن رو بچهشون. یعنی شما یه خورده بچه رو مثلا، ما مرد اون حسه رو نداریم چون تو ما که ترشح نشده که. مثلا بچه که به دنیا میاد، مادر انتظار داره همونجوری که خودش همون حس و بچه داره تو هم داشته باشه، اما تو میترسی. اصلا بچه کوچیکی وقتی میبینیم، مثلا میبینیم گردنش کج و کوله میشه، نمیتونه گردن، اصلا میترسی. یه خورده بچه رو بد بغلت میگیری، حمله میکنه، ازت میگیرن. انسان کلی بازدارندگی داره، رفتارشون اینه. شما برید توی پرنده ها مثلا ببینید، تو حیوانات که نگاه میکنی، من خیلی آخه من از بچگی به این نگه داشتن جک و جونور و اینجور چیزا خیلی علاقه داشتم، بسیار دیدم تو حیوانات مختلف. بعد کار عجیب غریب هم میکردیم ما، مثلا ما همشیم تخم مرغ میذاشیم زیر بوغلمون، نمیدونم، آره اتفاقای عجیب میفتیم. گفتم یه بار سگ بنده خودشون به حال راه میرفت، سگ با کسی کاری نداشت، بعد این قاطی کرد، مثلا 5 متر فاصله، حمله کرد به سگ. این چیه؟ اون اصلا شجاعت میاره، میگه عشق و جنون. آره این عشقه. برای چیه؟ برای بقاه. خدا اینو قرار داده که نسل ادامه پیدا کنه، همه موجودات. یعنی کارهای خارق العاده میکنه. ما میگیم عاشق شده دیوونه شده، چارچوبای ذهنی رو میشکنید. ببینید شما یه پکی تو ذهنتون دارید، خب تو مغز شما به یه پکی میرسه، میگه من انقدر انرژی میگیرم، اینجا قلمرومه، خب اینجوری غذا تهیه میکنم، اینجوری هم نسلم ادامه میدم. به هیچ وجه علاقه ندارید اینو بشکنید، بدونید. حتی ما انسان ها مثلا میخوام گفتم محله میخوام تغییر بدیم توی شهر، سختمونه، به اون خصوصیتمون برمیگرده. فکر میکنیم قلمرو داریم تغییر میدیم، فکر میکنیم تو قلمروی بعدی شکار میشیم. تو قلمروی بعدی اصلا بچه به دنیا میاد، برای همین نمیخوابه تا مطمئن باشه که شکار نمیشه. اینو خدا قرار داده که زنده بمونه، برای همین مادر باید لالایی بخونه، مادر باید بغلش بکنه، خیالش راحت بشه یکی دیگه بیداره، هی اون چی بگم، یه پالسی هم داره میفرسته، یا صداشه، یا تکون دادنشه، یا بغل کردنشه که بخوابه. این بخشی از مغز ماست که از اول رومون نصبه، مثل این گوشی که میره میخری نو نو روشنش میکنی، یه نرم افزاری خودش داره که گوشی باش میاد بالا، اونو داره. حالا بعدن چیزایش تو نصب میکنی خودت. و جالب بهتون بگم که اون رپتیلیان برین و مغز خزند و مغز پستاندار 92% بخش تصمیمات زندگی ماست میگه. متاسفانه باید بیشتر کورتکس باشه، خب اما دیگه بای دیفالت دیگه. مثال زیادی براتون زدم، قبلا هم شنیدید، این تنبلی که داری، این که انشالله از شنبه، انشالله از فلان، کار اینه، میخواد انرژی ذخیره کنه، انشالله از شنبه از اونجا باره، باید باش مقابله کرد. راهش هم فقط یک چیزه، مقابله با نفس، یعنی هوا و هوس خواست اون طرفه. ببین توی خزنده ها، ما مغز خزنده مون همینجوری میگن. برای چی میگن مغز خزنده؟ میگن اول در خزنده ها شکل گرفت، بعدن در پستانداران توسعه پیدا کرد، و بعدن کورتکس آمد، اون بخش انسانی. خب میگه توی خزنده ها اینا اصلا لذت غذا خوردن هم براشون مهم نیست، فقط غذا رو بخورن. اصلا بعضیشون زبان ندارن، مزه براشون مهم نیست. این کوریکودیله گاور با شاخ و سم و همه میکشه تو ماره، مثلا میبینی یه پرنده ای روی گنجشو با پراش میخوره. اما تو پستان دارن که احساسات، لذت آمد، دیگه گربه اینجوری نیست، هر چیزی نمیخوره. این شیر مثلا میدره شکم اون بخش لذیذشو میخوره، دیگه میفهمن. این اون بخشیه که ما هم داریم اینا رو. منطقه اون چی که انسانو انسان کرده در این بخش کورتکس واقعا خیلی مهمه، که این از قضا کارهای حال به همزن انجام میده، اصلا خوش نمیده، عقل ریاضی، نمیدونم مثلا آینده نگری، سرزنش، نمیدونم چی، که این دوتا اولیا با این حال نمی کنم، یعنی الکی برق مصرف میکنه. به هیچ دردی هم نمیخوره. این که یهویی شما عاشق میشی، این چشا جفت میشه، اون بقاه. تو میگه الا بلا من باید با حمیزاد ولد کنم. همین چی شد؟ برای همین هم وقتی بهش میرسی بعد چند وقت چی میشه؟ فروکش میکنه. اون سطح و هورمون ها میاد پایین و تازه کورتکس بدبخ از اون لالو ها میاد بیرون، میگه درست انتخاب نکرده بودی، چرا حرف من رو گوش ندادی؟ بعد اون موقع است که تو دادگاه میچرخی. به خاطر هورمون ازدواج نکنید. و من یه باری توییتی زدم گفتم خواهشن به اختلالات هورمونی خودتون تقدس ندید. حالا حالا که دوست داری دوستش داری، عیبی نداره. نه من عشق. پس معنی خود عشق درش یک نوعی از کور بودن چیه؟ نهفته است. یعنی چی؟ یعنی عاقلانه نیست. اینجا دقیقاً برعکسه، انگار فقط کورتکس درگیره. خیلی جالبه. برای همین سالمترین نوع محبت، انسانی ترین نوع محبت و غیر حیوانی ترین نوع محبت. ببین اسلام این آورد، میگه برای مظلوم یاور باش، کن للمظلوم عونا، چه برادرت باشد چه نباشد. اما تو جاهلیت چی بود؟ برای برادرت یاور باش، خواه ظالم باشد خواه مظلوم. چقدر تو این ساخت سازگاه شما کار میکنی؟ ببینی به دومیه ایم، ببینید داداشت یه جا داره دعوا میکنی، میپرسی چی شده؟ سوال میپرسی؟ خب یه دقیقه بسنیم حق با کدومتونه؟ ماجرا چیه؟ یا نه همون اول رو هوا این بروسلی میزد از اونا میری تو شکم یارو؟ بعد میپرسی چی شد؟ اگر کسی در مقابل فرزندش ایستاد، بدونید در مقابل اون دو بخش مغزیش داره میسته. چرا؟ چون فرزند یعنی بقا. خیلی کار بزرگی کرده. آیا به باد میدادم؟ یقینا احتمالش خیلی زیاده. شما امثال زبیرها رو ندیدید؟ یه معصوم میفرماد حتی نشأ ابنه المشوم عبدالله، میگه تا اینکه پسر شومش عبدالله بزرگ شد. یعنی حب فرزند او را در مقابل اهل بیت قرار داد، در مقابل دین قرار داد. خدا نصیب نکن، سخت واقعا. چون آیه ای که آیه معروف 24 توبه همین رو میگه دیگه. حالا برسیم اونم نیمچه اشاره کنیم، بد نیست. چند تا روایت براتون میخوام اینا رو راجبون توضیح بدم. پس ببینید من یه بار توضیح بدم، نتیجه گیری کنیم چی شد. یک محبت هم پس از این جهت قابل دستبندی است که محبت زیستی است، اصلا ربطی به آدم نداره، حیوان هم دارن. برای چیه؟ برای بقا. کی رو قرار داده؟ خدا. برای چی؟ برای ادامه نسل. شما در فرزندتون خودتون رو میبینید، آینده خودتون رو میبینید. کسی که بچه‌شو به میدان جهاد میفرسته، این قیام کرده در مقابل نفس خودش. بخشی از مغز چون داره تصمیم میگیره دیگه، علیه بخش دیگری از مغز قیام کرده که از قضا اون خیلی ریشه‌ایه، به حیات ما بستگی داره، حب به ذات و حب به نفس، جون دوستیمونه. یعنی انسان ها در فرزندانشون خودشون رو تکثیر میکنن، خودشون یه دونن، با همسرشون دوتا، مثلا پنج تا بچه داشته باشه. این حس آرامش بهشون میده که چی؟ برای همین میبینی پدر بزرگا باز با نواهاشون خیلی حال میکنن، پدر بزرگ مادر بزرگا. چرا؟ چون میگه ببین این درست داره کار میکنه، این سازوکار داره کار میکنه، داره جواب میده، نسل داره ادامه پیدا میکنه. خدا این حس ها رو در ما به وجود آورده. بگو مثلا علاقه نداشت هیچ مادری بابکم بچه بزرگ نمیکرد. تو حیوانات جالبه، وقتی بقا به خطر افتاده تست کردن رو آدم، نمیشه تست کرد. خب اما تو حیوانات بوده، مثلا میمونه گشتن توی قفسی، زیرش گرم کردن، آرام آرام حرارت دادن زیر این قفسه رو، این بچه‌ش بغل میکرد میپرید دیگه، خیلی داغ شده بچه رو گشته رفت روش واش داده. یا جونم که واجب تر نیست، حالا بعدن یه دونه دیگه میذاریم فعلا باشه. اینجوریه. یا مثلا اگه شما پرنده نگه داشته باشید قشنگ می‌بینید، مثلا مرغش هم اینجوریه، مرغش مثلا 5 تا 6 تا جوجه که داره احساس بکنه یه دونه سازوکار بچه دار شدن به خطا میندازه کوچیک‌تره، از لونه پرتش میکنه بیرون میکشش. خودش این کارو میکنه، میگه بذار این فاصلهش از اینا زیادتره، من 10 روز به خاطرم یه دونه بعد علاف باشم. پرتش میکنه بیرون، دیر از تخم در اومدون. اصلا شما تعجب میکنید اینقدر صحنه وحشتناکه که هی پرتش میکنه بیرون، هی تو میزه چه میکشه آخر میکشش. این یک بخش. یه بخش دیگه محبتی است که این هم به بقا فکر کرده است، اما بقا چی؟ آخرتی. دین عقل معاده نه عقل معاش. پیامبر می فرماد ادب کنید، بپرورانید، تدبو، ادب کنید اولادکم، فرزندانتکم، علا ثلاث خصال، به سه تا خصلت اینا تربیت بکنید. حب نبی کن، محبت پیغمبرتون، و اهل بیتی، و اهل بیت پیغمبرتون، و قرائت القرآن. میشه سغله جز این هم شما انتظار ندارید. می فرزندانتون رو با اینها خالی. این باید چیکار بکنیم اینجا؟ از بچگی میخوای هدیه بدی به بچهت، باید همینو بگی. میگه تولد پیامبره ها، من دارم به هدیه میدم ها. اون هدیه چیه؟ اون بچه بدونید کاملا غریزی برخورد میکنه، مثلا شکلات میخواد بهش بدید، میخواد ببرید پارک بازی کنه، تنبیهش میخواستید بکنید، تنبیهش نمیکنید، میگید امروز عید من، میبخشمت. بابا جون میدونی چرا این برخورد باد کردم؟ چرا؟ چون پیامبر گفته با بچه ها باید اینجوری برخورد کرد. او پیامبر را حامی صنف کودکان میبیند، صنفی برخورد میکنه، بسیار اثر داره و تو همین کودکی همین شکل میگیره. وقتی این حب شکل گرفت، این کجا؟ تو اون بخش عمیق مغز شکل میگیره. بعد این تولید منطق میکنه، یعنی بچه تو آینده وقتی با مسائل اعتقادی هم مواجه میشه راحت تر پیش میره. این عکسشون کار بود که معاویه میکرد، از بچگی بچه رو با بغض اهل بیت بزرگ میکرد. مثلا گفتیم یه بره میداد بهشون، میگفتن اینو معاویه داد. یه خورده این بچه اخت میشد با این، عادت میکرد، دوستش بازی میکرد، میشد اسباب بازیش این بره. یه خورده که بزرگ میشه پت خونگیش بوده دیگه، میومد میگرفتن، گفتن که مثلا علی گفته بگیرید. این از بچگی با این بغض بزرگ میشد. همینا چند سال بعد تو کربلا میان و در جاهای دیگه جلو اهل بیت قرار میگیرن. یه با این بغض بزرگ شده. الان مثلا تو این ماجرای اخبار غزه کلی از این بچه‌ها میگن اینا چرا اینجوری میکنن؟ سوال میپرسن. اینا صهیونی سنا آدم کشن. ببین اینا بچه ها بگیم این چرا بچه میکشه؟ اون بقا خیلی مهمه ها. به خدا اگه من کاره بودم توی مملکت، حتما جز دروس مدرسه یه بخشی میذاشتم که این مردم مغزو بشناسن. یعنی یکی از احمقانه ترین کارهاییست که در جمهوری اسلامی صورت گرفته همینه. یه بچه هایی که حالا مثلا اونم تجربی و زیست اونوران، شاید نمیدونم، من که نبودم، نمیدونم، من خودم بعدن بعد دانشگاه رفتم علاقه داشتم مطالعه کردم. من فقط برای عصب شناسی سه تا استاد فوق تخصص گرفتم که من مقاله و کتاب معرفی کردم، سوالات هم میپرسیدم که درست بشناسم مغز و ساختار مغز رو بشناسم. بعدم فهمیدم که واقعا الان برداشتم اینه، اگر کسی اینو نشناسه چطور میتونه راجع به آدم حرف بزنه؟ و چقدر روایات ما جوره، اصلا به شگفتی میاد شما خدا شاهد. یه خود با روایات و منابع دین آشنا باشید اصلا تعجب میکنید از این هماهنگی. معجزه است، معجزه است. و حقانیت این دین علل خصوص مذهب تشیع، چون روایات اهل بیت خیلی عجیبه، اونجا میرسید. میاردم تو مدارس قرار میدادم اینو بشناسم بابا، اصلا داره نداره انسان همینه. بعد شما ندونین چه جور کار میکنه. کنز المال جلد 16 صفحه 456، فیض القدیر جلد 1 صفحه 225. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد احسن الحسنات، بهترین بهترین ها، بهتر بهترین ها، خوب خوبا، خب اونا محبت ماست و بدترین بدترین ها بغض اونا. هورد جلد 1 صفحه 211 رسول خدا روایت دیگه میفرماد که خدا را دوست بدارید به جهت آن که از نعمتهایش به شما روزی میدهد. این خیلی قشنگه. نعمهی در واقع نعمت خدا اون بخشی که زیستی شما رو درگیر میکنه، درسته؟ الان شما بچه‌ت از سوال میپرسه میگه چی؟ میگه ببینی اینو خدای میبره، خدا آفریده، اینو خدا آفریده. اون برای اون چیه؟ غذاست، انرژیه، بقاه، ادامه حیاته. برای اینکه خوب بفهمین چی، شما باز تو حیوانات ببینید، چون بعد حیوانی ما سه مثال حیوان مجرون بزنیم. خب ببینید شما مثلا غذا میریزی چیکار میکنن حیوانا؟ برای اون پرنده یه خورده تعمونده سفره‌تون رو میریزید پشت پنجره دیگه عادت میکنن. کبوتری بود پررو شد میاد نوکم میزد، میگفت کوش بقیه‌ش، امروز چرا نریختی؟ عادت میکنن. یه جوجه کوچولی برای بچه‌ها بعضی میگیرن برای اسباب بازی میگیرن، حالا این گناه اسباب بازی نیست، اما با همون میتونید زندگی رو بهش یاد بدید. اصلا شرطی شده، میبینی دستتو اینجوری اینجوری میکنه یه غذا میخواد بهم بده، میدوه میاد. اینجاست میگه این نعمت‌ها رو میبینید بکشونیدش به حب خدا، بگید کی داد اینو. اینا خیلی عبارت‌های دقیق و فنیه، خیلی. و مرا نیز به جهت دوستی خدا دوست بدارید و اهل بیتم را به جهت دوستی من دوست بدارید. ما شرط سازی اولیه داریم، یه شرط سازی ثانویه داریم. شرط سازی اولیه شما خود این قضا رو میبینی شرطی میشی، تو ثانویه یه اتفاق دیگه کنار این قضا میفته. ماجرا اون سگ پاولوف بود، کی بود؟ این نگاه کرد دیدین هر دفعه میرفته به قضا سگ قضا بده، این شروع میکرد ترشح میکرد بزاقش دیگه. ها آدم هم جوری هست، لباشک الان نشونتون بدن شروع میکنه همینجوری شورشور میزه، بعضی کسی اسمش میاد شروع میشه، درسته؟ بعدن شرطی شده، زودتر آماده میکنه. لینظر الانسان الى طعامه، به غذات نگاه کن تا بدنت آماده بشه، اون هورمون ها میزان اسید لازم برای هضم اون غذا رو چیکار کنه؟ آماده کنه. غذا قرقاتی نخور. دیدی غذا قرقاتی میخوری ترشت میکنه؟ برای اینکه این بدبخت معده میریزه به هم، مغز میریزه به هم، نمیدونه برای این چقدر اسید بریزه، این لازم نداری، این که لازم داره، همه هم داری با هم میخوری. یه خوب نگاهش کن، این شرطی میشه میفهمه. شما بچه بودی یه بار یه غذای خوردی بدت اومده، مسموم شدی، استفراغ کردی، حالت بد شده، تو بزرگسالی بدش کرد، بعدن شرطی شده میگه اینا نخوری، من زحمتم میافتم، درست یا نه؟ این یه دفعه کار داشت اونجا، رفت لامپ رو روشن کرد، دید دوباره این سگه بزرگش ترشح کرد، این فهمید غذای نفع نیستش، فهمیدیم به نور لامپ شرطی شده، چون هر دفعه این غذا رو میداده برقم روشن میکرد، دیگه الان برقرم روشن بکنی رو بعدش. یعنی جایی که نعمت میگیری، هیچ شرایطی که نعمت میگیری، دستی که نعمت میگیری، محیطی که ازش نعمت میگیری، اینا همه اثر میذاره در ایجاد حب و محبت. برای همین خیلی مهمه، بازم تاکید میکنم، بچه‌هاتون رو میخواید بار بیارید، محیط مهمه. قبل، بعد، حین نماز، اینا رو اذیت نکنید. آقا حین نماز هم داریم؟ بله دیگه، اصلا نصف کاره پدر مادرها با وسط نماز انجام شه. الله اکبر، الله اکبر، الله اون نه الله اکبر، خب اون یکی الله اکبر. بعد دیدیم جوکاش هم هستش، میگه مادرت سر نماز الله اکبر الله اکبر، میگم بابا چی میگی چیکار کنم؟ بعدم تو نمیفهمی دارم میگم اون دم کنی، اون یکی برده بذار در قابلمه اینو. بابا چی جوری من بعد اینو میفهمیدم؟ چی شد؟ خود اون، دست دهنده اون، لوازم اون، مقتضیات اون، محیط اون، همه اینا در ایجاد حب مهمه. سنن ترمذی جلد 5 صفحه 664، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 150. سعی هم کردم منابع اهل سنت رو بیارم که ببینید اینا مختص به شیعه نیست، یا واسه خودش فقط نوشابه وا نکرده که فکر کنی اهل بیت بر خودش ساخته تراشیده اون بالا و هی میگه ما باید اینو دوست داشته باشیم، اونا ما رو دوست دارن، ما میریم بهش، شما جهنمی هستید. این خبرا نیست. زید بن ارقم میگه خدمت رسول خدا بودم که دیدم فاطمه زهرا سلام الله علیها داخل حجره پیامبر شد، در حالی که با او دو فرزندش حسن و حسین بودن و علی نیز پشت سر آنان وارد شد. پیامبر به آنان نظر کرد و فرمود من احب بها اولا فقط احبنی، هر کی دوست داشته باشه من دوست داره، و من ابغضهم فقط ابغضنی، هر کس بغض اونا رو داشته باشه بغض. اینا چیه؟ اینجا یه نکته وجود داره. خب حالا اینا که گفتی بحث حیوانیه، حالا انسانیش چی میشه؟ یا آها اینجا یه سری مثل ما دزگیر میذاریم رو ماشین، این اندازه شما تنظیم میکنیم، حالا یه گربه هم کنش رد شد دیگه سرسد ران اندازه، درسته؟ این سنسورهاییست که ما باید داشته باشیم که محبت به سمت حیوانیش کشیده و اینه حیوان محشور. اینه که میگه اون دنیا رو سگ محشور میشه، شغال محشور میشه، نمیدونم فلان، همین جو زندگی. خب سگ بوده شغال بوده گاو بوده، خوک بوده اونورم خوک محشور میشه. اینجا صبح تا شب دنبال مسئله جنسی بوده، خوک محشور میشه. اینجا یه نکته بگم، خیلی ظریف، خیلی ظریف، بعضی از این کارها بعضا شرعی است. حالا یه نفر بره یکی رو سیغه کنه، شرعی یا نه؟ با. صد نفر چی؟ شرعی یا نه؟
بله
بله شرعی، گناه صورت نگرفت. این روایت چیکار میکنی؟ یلعن الله کل زواق مطلق، خدا لعنت میکنه، ملعون کسی که زواقه، هی دوست داره آدمای مختلفو مزه کنه و بعد هی طلاقشون بده. یه سال اینو نگه داشته، طلاقش داده، رفته یکی دیگر گرفته، اینجوری بود دیگر. آقا کار غیر شرعی کرده؟
نه،
این چه همونه، این اون بخشی از مغزش برش حاکمه، شاکله وجودی این شهوته. گناه نمی کنه، آدم خوبیه، اما این رشد پیدا نمی کنه. دقت فرمودید؟ رشد پیدا نمی کنه. آقا غذا خوردن اشکالی داره؟
نه،
آدم از قضا میخوره روزم میگیره. افطار کردن گفته شده مثلا تو نباید چلو کباب بخوری، پیشا پیش زنگ خطر رو بزنیم. یه جوری افطار نکن کنار سفره بیفتی. اصلا تو مارمزون باید طعم گرسنگی رو بچشی، دقیقا قیام کنی در مقابل اون بخش از مغزت که فقط قضا میخواد. آقا آی کورتکس فعال میشه، عجیب. میخوای باهوش بشی اثر داره، میخوای حافظت زیاد بشه اثر داره، میخوای هی سیناپس بزنی، رد عصبی بسازی اثر داره. نمیدونم روز آدم باهوش میکنه. چرا؟ چون اون بخش حیوانی مغز میگه برو غذا رو بخور، این نمیخوره، این میریزه به هم، اینو یه شوک میدونه، سری برای آنالیز میره کجا؟ بررسی میره کورتکس، میگه بیا اینجا ببینم چرا نخورد، چی شد؟ این خیلی اتفاق خوبیه. برای همین هر بار که شما مقابله با نفس میکنید این اتفاق میفته، نمیگه نخور، میگه خوره صبر کن بعد بخور. تا گرسنه‌ای دست بکشین خیلی قشنگه. نه ترک کنار سفره، یا بعد تو بترکی یا بعد غذا تموشه، این نه، تا گرسنه ای دست نگه دار. اون چیکار؟ ببین ما خیلی اینا مهمه. ببینید مثلا شما تو شرایط استرس که قرار میگیرید، خب کورتیزول تو خونتون ترشح میشه، کورتیزول تو خونتون ترشح میشه، اون استرس، این چیکار میکنه؟ این تستوسترون تو ما مردا کاهش میده. تستوسترون همونی که مرد و مرد کرده دیگه، خیلی باز نکنیم دیگه، دپرس میشی. چرا؟ میگه داداش تو ایام استرخ وقت زاد و ولد نیستش، بعد یه دستور دیگه هم میده ایشون، میشه ذخیره غذا دور ناحیه شکم. میگه ایام استرس غذا ذخیره کن. این معلوم نیست چی شده. ببین این بخش حیوانیه بدن ماست داره کارشو انجام میده. اون شتر تو کوهانش ذخیره میکنه، گوسفند تو دنبش ذخیره میکنه، باید باشه. های میاد میگه آه من دارم ورزشم میکنم فلانم میکنم چرا زن؟ میگه دقیقا تو داره هی شوک میدی. میگه ببین نگه داری این دیوونه معلوم نیست چیکار میکنه، چربی داشته باش. یعنی شما مغز خودتو فرایند نهایت ادراکی شما نسبت به اتفاقات زیستی اطرافتو به این نتیجه رسوندید که مغزت همیشه به این نتیجه که باید کلی چیز نگه داره. برای همینه میگه من ورزشم میکنم، روزی یه ساعتم پیاده روی میکنم، هیچ اتفاق نمیفته. میگه آره این اتفاق طبیعیه، به خاطر اینکه اون به نتیجه رسیده که شما مثلا شما غذا رژیم که میگیرید 10 کیلو کم میکنید بعد استاپ میشه. چرا؟ آره میره رو سازوکار بعدی استیبل میشه. اینجا میگن چی میخواد؟ شوک. ببینید اینجا باید یه بلایی سرش بیاد. یا مثلا کسی که رژیم میگن یه روزی دارن روزه، آره خیانتشونه. اون روز همین چقدر برای چی؟ برای اینکه بعدن به این نتیجه نرسه که این غذا نداره. اگه برسه نتیجه غذا نداره کل شیشه ها رو دو جداره میکنه که انرژی از دست نده. در حتما میبنده، روشون نایلون میزنه. ما چه چیز انرژی ذخیره میکنیم تو بیرون؟ اینو باید بدونیم. خب نمیدونم چی داشتم میگفتم. صلاة بفرسته صلاة علی محمد و آل محمد و عجل فرج. پس ماه رمضان همچین اثری داره، استفاده کنید ازش، بهره ببرید ازش. یعنی واقعا سومو تصحو اینجا اصلا مغزتون بار میاد. اینجوری بگم اثرات دیگه هم داره، اون اثر اتوفاژی سلولی که شروع میکنه بدن چون غذا کم داره شوک بهش وارد میشه، شروع میکنه سلولای سرطانی رو به عنوان غذا مصرف کردن. خب شروع... یعنی برای همینه شما میبینه آمار سرطان در کشورهای اسلامی پایینه. یعنی همین اثر یکی از دلایلش همین روز است. حالا نمیگیم 2016 یا 2017 نوبل، بله پروفسور ژاپنی نوبل پزشکی رو گرفت خاطر همین کشف این ماجرا و کار کردن رو این. خب امام صادق علیه السلام میفرماد، اینم ترجمه محسن از تاریخ دمشق جلد 91 صفحه 126 بود. امام صادق علیه السلام میفرماد هر کس حق ما رو شناخت و احبنا و ما رو دوست داشت. این یه نوع دیگه یاد ببین، میگه دوستی که ناشی از شناخته، این خیلی مهمه. فقط احب الله تبارک، هر کس حق ما رو شناخته و ما رو دوست بدارد در حقیقت خدا رو دوست داشته. پس اینجا نوع دوستی اهل بیت دیگه معرفی میشه، این دوستی زیستی شیکم و اینا نیست، خداست. میگه جنس دوستی ما، میفرماد جنس دوستی ما جنس دوستی خداست. کافی جلدش صفحه 112 حدیث 92ش. این محبت ناشی از معرفت و شناخت باید باشه. اینجاست که من میگم در کودک اینو اینجوری رشد بدید، اما نباید در اون متوقف مون. یه محبت که با شیرینی و شکلات بیاد، با دوتا شیرینی و دوتا شکلات هم ممکن بره. اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا باید عقل معاد رو فعال کرد. ببینید قرآن هم همینجوری با مغز ما برخورد کرده. چیکار کرده؟ ما مثلا الان شما یه بچه کوچیکو میخواد بترسونی میگی جیزه. درک بچه از واژه جیز چیه؟ چیه؟ حرارت، داغی، یه همچین چیزی. مثلا دقیقا خدا هم همینو داره میگه تو قرآن، میگه این کارا نکنی. آره اونور بله. تو خود جیزش فقط سایز و اندازه و عمق و وسعتش، آره جیزه واقعا اینا. آره آتش جهنم. اینا عجیب روی آدم تأثیر داره، تصویر سازی میکن. برای اینکه بدت بیاد از غیبت، غیبت جنگ قلمرویی برای دور کردن یک نفر از قلمروی خودت، پشت سر شروع میکنه زیر آب زدن. این همینه که جلوش داری باش می جنگی. و مغز شما حس میکنه تو اون جنگ پیروز شده، چون رقیبی هم وجود نداره. یعنی استفاده انسانی از یک سازوکار حیوانی. گرفتی چی شد؟ خیلی بده، خیلی بده، نابود میشی، خودت مغزت نابود میشه، گول میخوره. این دلیل این بازی های مثل کلش آف کلنز این دوست داشتن معتاد میشدن به بازیش میدید چی بود؟ عموماً هم تو آقایون بیشتر بود این بازی. چرا؟ فکر میکرد قلمروش داره گسترش میده. تمام میزنی دیگه، مغز اینجا تشخیص نمیده، فکر میکنه واقعا داره قلمرو گسترش میده. این دکه دارم گرفتم، اون دکه، بشین سر جرو مبلی بابا. آره، بعد برای حفظ قلمرو انسان چون موجود باهوشی میمونم این کارا میکنه. مثلا یه چوبی هم برمیداری یا اینجا میرفتی سکه هم میخریدی. این قاطی میکنه مغزت. برای همین میگن این بازی ها بعضیاش بده، بعضی هاش بلد باشی دقیقا میتونی با بازی درست هم استفاده کن. این خطر داره برای همینه. بعد شما دوپامین میگیری، هورمون پاداش میگیری، اون مرحله رو که تمام میکنی میگه آخش. یا مثلا بازی هست همینجوری میدوی سکه جمع میکنی، مغز دوچار خطا میشه، فکر میکنه واقعا کلی چیز گیرش اومده، مثلا غذا ذخیره کرده، اندوخته داره. این بازی رانر میگن، چی میگن؟ نه، نتیجه همینه. و بچه تو اینجوری نباید اینا رو با اینا بار بیاری، خطرناک. بعد نتیجه این چیه؟ چون بعد از چند وقت خب دیدی یه دپرس میشی. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه دیگه هورمون پاداشی نمیگیری، مغز میفهمه که سر جام هم که هنوز دیگه تصمیمات طرف نظام تصمیم گیریش دچار اختلال میشه، تصمیم نمیگیره. ببین یه دقیقه گوش کن، خیلی مهمه. خداوند متعال میخواست قوم موسی رو تنبیه کنه، یتیهون فی الارض 40 سنه، میگه 40 سال تو بیابون سرگردون بودن. چجوری بودن؟ روز راه میرفتن، شب میخوابیدن، برمیگشتن سر جا اولشون. آیه قرآنه، جا به جاشون میکرم بزشنی 40 سال از جاشون تکون نخوردن. این تنبیهه، تو خودت میان تنبیه انجام بید. خیلی خطرناک. این نوع محبت برعکسه، میگه حیوانی بذار کنار، ناشی از شناخت. اینجاست تو آیات قرآن که نگاه میکنی ببین راجع به یه سری میوه های حرف زده، چون تو درک داری از اون. آیا نعمت های بهشتی میوه هان؟ میوه ها هم هستند، اصلش اینا نیست، میگه لقاء الله. اما چون تو درک از لقاء الله نمی، میگه میدونی جهنم چیه؟ چیه؟ همین که تو از رحمت من دور باشی. میگه حالا چی چی از این؟ همین الان من رحمت دورم دیگه، بعدم نمیگذره که. میدونم چی حرفی میزنه. باید از جنس امروزی برای شما بگه، ما منکری نیستیم که اون آتش نیست، نمیدونم هوری و غوری و این چیزا نیست، هست، اما نه اون اصل نعمته و نه آتیش اصل عذابه. اصل عذاب اینه که تو از رحمت خدا بدوری، و اصل عذاب شرمساری است، حسرت هست، یوم الحسرت. میمیری، میمیری وقتی میتونی مقایسه کنی جاها رو ببینی، حسرت میخوری از این یک کاش برمیگشتم دوباره نمیتونی. خوباش هم حسرت میخورن، میگن کاش چرا کمتر خوبی کردی. این خیلی عجیبه، همه حسرت میخورن، همه حسرت میخورن. اونی که جمع نکرده میگه چرا جمع نکردم، اونی که جمع کرده میگه چرا کم جمع کردم، چرا کم نماز خوندم، چرا کم جهاد کردم، چرا کم کارو خوب کردم، چرا کم نیکی به پدر و مادرم کردم. نابود میکنه این آدمو. دوزم داره، اندازه داره. شما وقتی تو آقا بینی بین الله یه قولی به من بده میتونید، خب شروع کنید صحیفه رو فارسیشو ولو بخونید، صحیفه سجادی فارسیشو. اصلا به من چی قول من اینجوری بده که قول به من بده یه صفحه هم بیشتر نخونید. خوبه، یعنی در حد 4 جمله 5 جمله اصلا شگفت زده میشید چطور با خدای حضرت داره صحبت میکنه. انقدر زیبا، انقدر زیبا، پر از امید، و من و شما رو با این مفاهیم آشنا میکن. یه خدای من اگه گناه ها ما از همین سر زمین تا عرش تو رو هم پر کرده باشه، بازم امید دارم به تو. از زمین تا خود عرش تو پر کرده باشه ها، بازم امید دارم. یعنی امید باید باشه دیگه. خدا میاد توی قرآن همون نعمات رو از جنس زیستی بیان میکنه، هم عذاب ها رو یا آتشه. حالا شما فرض بکنید بعد برای تصویر سازی میکنه این قشنگ، این مهمه. یا ما قشنگ این متن میذارم تو آتش، یا میگه نه آتش اینجوری نیستش که برادر. یا غیبت که توی سازوکار برای حسب دشمنته در محیط قلمروی خودت، میاد برادرتو جلوت دراز میکنه، یه قیچی میده دستت، میگه گوشتشو بکن شروع کن خوردن، حالتو به هم میزنه. میگه تصویر سازی کن اینو، روایت هم همین کارو میکنه که بدت بیاد، نفرت پیدا میکنی از این کار. دقیقاً راهکار جلوگیری از گناه همینه. یعنی وقتی داری میگه اون کارو کردی، خودت تو مواد مذاب تصور کن و تمومی نداره، یه سیکل همینجوری هی میچرخی هی میچرخی هی میچرخی، پوستت اینجا تم آتیش چشیدی دیگه، کل بدنت قرار بسوزه، دوباره پوست نو، دوباره درد، دوباره پوست نو، دوباره درد، که اینم باز جز معجزات قرآن قبلا گفتیم که میگه پوست نو میدن به خاطر اینکه این سلول های عصبی که درد رو حس میکنن همینجان تو سوختگی درجه پدرت در میاد، درجه دو پدر بزرگت هم در میاد، درجه سه دیگه چالید نمیشه چون سلول عصبی از بین رفت. میگه نه من خودم آفریدم اینا رو میدونم، پوست نو میدم بهت. ببین چقدر ترسناک شد ماجرا، خیلی دارک شد. خیلی اینجا دیگه خودتو جمع میکن. شما همونجوری که توی بازی کامپیوتری یک جایزه انتزاعی گرفتی و یک خطر انتزاعی داشتی، قرآن همین مدل رو سرت میاره، میگه تصور کن، این کمکت میکن. شما وقتی میگی که خب حالا عامل رسیدن به اون بهشت میواشم فرق داره، متفاوته، میگه قطوفها دانیه، میگه اینجوری نیستش که دست ببری سمت میوه بشوری پوست بکنی فلان کنی بعد و اینجوری میکنی تو دستته، نزدیکه دانیه. کلو و شربو، بخورید و بیاشامید. میوه رو میگه بیاشامید، یعنی رسما هلو به پرتو گلوه دیگه، اصلا انقدر این نرم جویدن هم نمیخواد لامصب رانی میدن. ولی بنده خدا کلو و اشربو. بخونید سوره حاقه رو، خیلی قشنگه. اما اول شروع میکنه میترسوندتون، بعد میرید جلو. چه اثر مغز، پذیرش مغز بیشتر میشه که این دوتا کنار هم دیگه باشه، این ترس، این جایزه، این خوف، این رجا. حالا محبت اهل بیت میگه بهتری محبت چیه؟ ناشی از معرفت بشه. میگه ببین من چرا باید اینا رو دوست داشته باشم؟ میگه راه بهشت همینه، راه اون نعمات رو دیدی؟ همینه، کس دیگه نیستش. دو، فالهمها فجورها و تقواها. میگه شما فالهمها فجورها، این بدی ها رو دارید تو مغزتون. یه حیوان به حیوان دیگه رحم نمیکنه، تیکه تیکش میکنه، غذا رو ازش میگیره، اینو ما هم داریم، این فجوره. و تقواها، این بخشی که ما فهم کن ما تو مغزمون داریم، کمک کردن به بقیه. بری یه انسانی رو بل کنی مثلا چه میدونم توی یه جزیره ای مثل تارزان خودش مثلا همجه بزرگ بشه، بعد یه جا ببینی یه نفر داره یه دره میفته، میری کمکش میکنه. و تقواها یعنی دارید، الهام است. یعنی چی؟ یعنی بخش از غریزه شماست. دقت کنید، این الهام الزاماً به این نیستش که الان یه فرشته‌ای دارد به شما، چون در مورد حیوانات هم استفاده شده. این که به زنبور اصل وحی شده یعنی چنین، یه فرشته وایستاده بالا سر زنبوره، یه افساری هم داره زنبوره، گردن این فرشته دست گردن زنبوره دست این فرشته، بپیچ گله این وره، لونت این طرفه، بیکار من خدا. اون غریزی اینو داره. زنبور عسل هم بهش وحی میشه، به گنجشک هم وحی میشه، همه اونو مثال میزنه خدا. به ما هم وحی، بخشی از این وحی همین غریزمونه، همین فطرتمونه. فالحمها، خیلی قشنگ میفهم، فالحمها فجورها و تقواها. میگه اون بازدارندگی رو ما گذاشتیم، این مال کورتکس دیگه، سرزنشت میکنه. ببین یه چیز بهتون بگم، نکن این بخشای پایینی مغز امر میکنه به شما، غذا رو میخوام، این قلم رو میخوام، همش امر میکنه. اون نهی میکنه، تکرار میشه نهیش، مطمئن میشی. اماره لوامه سرزنش میکنه دیگه، سرزنش میکنه، تکرار میشه، مطمئن نمیشه. حالا آیا این همین مغز است؟ نخیر، از روح تا جسم پیوسته، این میشه نفس، همینو با همه. و روح متوجه آن چیزی است که مغز بر آن متمرکز است. روح متوجه آن چیزی است که مغز بر آن متمرکز است. همین مادر چون مغزش متوجه بچه است، متمرکز بچه است، روح او هم با اون بچه متوجهه. برای همین یه شهر دیگه این بچه بلای سرش میاد، این دلشوره میگیره اینجا. بین دوقلوها همین هست، همین دوقلوها بپرسید همه تایید میکنن، چون دو جسم در یک بدن با هم تو امان بودن، همزمان بودن. مادرم همین دیگه، مادر فرزند. تو دوقلوها هم همین اتفاقه، کنار همه. بین محبوب و خیر رسان بودن رابطه مستقیم است. اینجا میشته مادر ما چون محبوب است، چرا؟ چون خیر رسانده. شما چش باسگری از این آدم غذا خورد، شیره جانشو به تو داده، لاجرم محبوب میشه. برای او هورمون ترشح اکسیتوسین، برای تو غذا خوردی و ازت حمایت که حامی تو بود، بقای تو مدیونمون، یک رابطه. حالا مفهوم خیر رو بیان روش بحث کنیم. چی شد؟ بین خیر رسان، خیر رسانی و محبوب بودن رابطه است. اینجاست که دیگه ماجرا جالب میشه. مفهوم خیر رو باید ببینیم چیه. بین محبوب و بقا رابطه است. بچه تو دوست داری چون بقا تو گره، پدر مادر تو دوست داری چون بقا تو مدیون اونا بوده. حالا بیایم این بقا و انتظایی ببینیم، میشه معاد. میگه بابا صحبت 60-70 زندگی توی 60-70 متخونه نیست، صحبت یک ابدیت است که از قضا هیچ ربطی الان به فقر و غنای من نداره. من میتونم همین الان با آدم بودن این میلیارد متر مربع تو بهشت مثلا جا داشته باشم که فلان ثروتمند نداره. لوازمش با لوازم این دنیا یکی نیست. پول اون دنیا اسمش ثوابه، این دنیا به سادگی ضریب میگیره. میگه اون دنیا وقتی پرونده رو حساب میکنن، مثلا یارو 50-50 میشه، پرونده های درجه دو رو میرن، دست دومی اونا خیلی خفنه. مثلا یوی میگه یه مکه بهت دادن، یه کربلا بهت دادن، 100 تا جهیزیه رفتی به فقرا دادی. میگه خدایا این که با ما حال داده، ما اشتباه شده، خوبه واسه ما اما اشتباه شده. میگه چه ما آه نداشتم در بسات 100 تا جهیزیش. میگه یه روز یه کاروان جهیزیه داشتن با سوار نیسان کرده داشتن میبردن، 100 تا جهیزیه بود. یه نگاهی کرد ته دل گفتی ای کاش منم میداشتم میدادم. دیدیم واقعیه، بهت دادیم، مفته. ما مفت میشه ثواب جمع کرد. برام اونه که جهنم میرن خیلی خرن، خیلی خرن اونه که جهنم میرن. چون خوبی که میکنی 10 برابر مینویسه، بعدی رو خودش مینویسه. این همین اول، اون ضریب 10 داره. یک، دو، یه هفته وقت میده توبه کنی بعد ثبتش بکنه. فعلا یه چیزی ثبت علکی میکنن، اون فرشته ها انتقال دکمه انتقال رو نمیزنن، نگه داشته بینید تا یه هفته تو. آره قشن برنامه نویسی شده این آیفو الس داره. آره همونجا ثواب، همونجا دکمه میزنن، همونجا خلق نقدنگی میکنن میره. خب وامه رو بهت میدن، حالا بعدن قصتش بس بگیرن یا نه یه بحث دیگه است. که عمومنم نمیگیره خدا انقدر مهربونه، همش قرض پس نده است. بعد به نیتاتون چقدر ثواب داده. یه نفر ای کاش منم داشتم، ای فلانی از کربلا، خدا خوش به حالش ما کربلا همونجا بعد نمیشتیم. کجا امیرالمومنین فرمود که یارو ما گفت داداش، یه داداشی دارم دوستش با ما باشه. حضرت فرمود که ما با ما بود، با ما جنگید، ما از کوهی بالا نرفتیم و در دره وارد نشدیم الا اینکه با ما بود. برای اینکه یارو خوب حس کنه حضرت سهم خودش از قنای من داد، گفت بده به داداشت. این خیلی عجیبه. بعد در ادامه میفرماد که کسایی هستن هنوز به دنیا نیومدن با ما، ماهاییم که یه جا دارن در مورد امیرالمومنین قصه تعریف میکنن، یادمون میفته، میگیم ای کاش یا لیتنا کن نامعکم، ای کاش ما با شما میبودیم. مینویسن مثلا، بعد دیدی اینا که من جهنم خیلی خرن، حقشون انصافن. اون دیگه خیلی آدم بیاد، خود حیوان چه بل هم ازل، یعنی چیکار کرده؟ از هوشمندی کورتکس استفاده کرده برای مغز حیوانی خودش. هی میخوان کره زمین مثلا 100 تا خونه داره، میخوان بگن ازاد احمق. میخوان چیکار مگه چقدر میبری با خودت؟ یه 2000 تا دیگه هم خونه هم داشت. کجا میخوای اینا رو ببری؟ نمیدونه. میبینی چی؟ مغز افتاده تو خطا، فقط میخواد جمع کنه، فکر میکنه قلم رو داره افزایش میده. آیه قرآن چی میگه؟ جمع مالا و عدده، میگه مال جمع میکنه، عدده متعددش میکنه، همیشه زیاد میکنه. یه لیوان بس نیست، 100 تا لیوان دیدی میشینن تو دکور. میگه اینو برای کی استفاده میشه؟ هیچی نمیدونه داشته باشی. 200 تا لیوان دارن اون تو، هیچ وقت نه تا آخر عمرشون هم استفاده، بعد نگاش کنی اونو. یعنی اگه تو مثلا دیگه یه مهمون خارجی بیاد اونو بردارن بیارن، اونم اینجوری چشخورم برات میرن که اگه یعنی درست سینی رو نگه دارون بیفته همه اجدادت رو میام جلو چشت. اون چی؟ اون همه اون حرص هست. نوعی مقابله کن و چی میشه؟ این بقا رو درست بفهم ای مغز، این نیست، این فیکه. میدونی یعنی چی؟ مثال ساده بزنم برای امروز بسه. مثال سادهش اینه، فکر کن تو خواب، تو خواب خونه داری، ماشین داری، آه اشغال داری، میگه خواب بیدار میشی، چه حسیه؟ زداله دیگه، کلن این دنیا اون خواب است. جدی نگید، الناس نائمون، امیران مفهم، مردم خواب، خواب داری میبینی خوشتیپی، خواب داری میبینی واقعی اون وره. تمام این زندگی پس از زندگی نشون میداد، میگفت ببینید مرا کدوم واقعی، میگفت اون واقعی بود والا، و من اونجا بودم فهمیدم اون من واقعیم اونجام، این علکی بوده. ببین شما همین الان مثال بزن با بازی کامپیوتر خیلی خوب، اصلا خدا پدر برنامه‌نویس مثال بنیم بیامرزه، تونستن برای من یه موضوع مثالی فراهم کنن من بتونم انقدر خوب مثال بزنم راحت براتون. شما توی بازی کامپیوتریتون یه منی دارید اونجا، درسته؟ دارید آره، یه سوم شخصها دارید مدیریتش میکنید، وقتی میمیره ناراحت میشید، شاکی میشید. مردی خودت؟ نه سر جاتی، دوباره نترس. این الان اون بازی است، خرج علکیش نکن، بیا اینو برای واقعیتت ذخیره کن. چیکار کن؟ خب به تو ببر سمت خدا، اهل بیت، سمت خدا، فقط خدا. خوبه، مسیرش چیه؟ میگه تبعیت از این هاست، رابطه حب و تبعیت. جلسات زنده بودم براتون میگم. خب اونجا حب و تبعیت، اصلا محبوب باعث تبعیت میشه. تو فوتبالیست رو دوست داری، میری پیرنش رو شبیهش میخری، موهاتون رو شبیه اون میکنی. کسی که دوستش داری ناخودآگاه میره خندهات شبیه اون شده، تکی کلماشو گرفتی. تبعیت میاره، میگه آه من محب امیرالمومنینم. خب چیت به امیرالمومنین میخوره؟ یه دوتاشو بگو. یه عداشو هم در بیار ببینیم، یه دوتا دست یتیم بگیر، دوتا مرام بذار. اصلا همینه دیگه، این که مثلا طرف میگه علی علی، آقا دست علی بدیم. همه اینا یعنی چی؟ یعنی من تبعیت از یک سازوکاری دارم که در رأس اون یک کسی اسم امیرالمومنینه و من همون مدل رو میخوام پیاده کنم تو اشل خودم. خب خوبه، قشنگه. بابتش هدیه میده. حالا ما یه خورده اومدیم گفتیم یه خورده مدل کارگزارای امیرالمومنین هم داشته میشه که از بمب اتم انداختن دستن. ولش نمیکنم شما فکر کردید. به جان خودم. خب اونتا یه خورده سب کنید. بعد شربت نه غلیظ باشه. فهمیدید؟ نه رقیق. یه سلامتون بفرمایید.